در مورد افعال انسانی، حیات و موت میگه خدا انسان را زنده میکنه، خدا میمیراند، خدا روزی میدهد، خدا روزی بعضی را کم قرار میده، روزی بعضی را زیاد قرار میده. یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، هر کی میخواد روزیشو فراوان میده، هر کی میخواد روزیشو کم. و الى آخر، یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور، خدا به هر کی میخواد اولاد پسر میده، به هر کی میخواد اولاد دختر میده، گاهی دو قلو میده، یکی دختر یکی پسر. او یزوجهم ذکرانا و اناثا، دونه دونه اینا را خدا ذکر میکنه، خدا این کار را میکنه. بعدم خدا شما را زنده میکند، خدا پاداش میدهد. بالاترش تصریح میکنه که وما کان لنفس ان تموت الا باذن الله. خب آدم بگه خدا ما را زنده کرد و ما اختیاری نداشتیم دیگه، حالا خدا زنده میکند، اما مرگمون دیگه در اختیار خودمونه، هر وقت خواستیم خودکشی میکنیم. میگه اینجور نیست، هیچ کسی بی اذن خدا نمیتونه بمیره. و ما کان لنفس ان تموت الا باذن. میفرماید ما انسان را هدایت کردیم، هر که میخواد ایمان بیاره، هر که میخواد کافر بشه. و میگه و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. این یک هدفی داره قرآن از اینجور بیانات. خب یه بار آدم میگه خدا اینجوری هم توزید، دونه دونه ده ها بار درباره هر یک از این افعال اصرار داره که ما این کارا رو میکنیم. البته نمیگه شما نمیکنید، ولی جالبه بعضی جا هم اون کاری که شما میکنید به شما هم نسبت میده، به انسان ها هم، اما میگه در این حال این باید به اذن خدا میشه، به مشیت خدا میشه، به تقدیر خدا میشه. یعنی چی؟ و اینا چرا اینقدر اصرار روی اینا؟ مسئله اینه که آقا ما اصلا آفرینش انسان برای تکامل اختیاریشه. تکامل اختیاری انسان اینه که به خدا نزدیک بشه. به خدا نزدیک شدن اینه که خدا رو خوب بشناسه، بدون خدا چه کاره هست. اگه اینا رو نگه ما عقلمون نمیرسه، ما خیال میکنیم خودمون یک کسی هستیم و حالا وجودمون اتفاقی، پدر مادر فرض کنیم که در اثر نیازهای طبیعیشون اتفاقی افتاده و نطفه منعقد شده و ما به وجود اومدیم، این وقتی هم مریض میشیم و بالاخره اسبابی اقتضا میکنه میمیریم. حالا ما هر کاری دلمون میخواد میکنیم، تعلیم و تربیت قرآنی درست نقطه مقابل اینه. یعنی شما اینجور تصور میکنید، همه کمال شما در اینه که این فکرتون و پندارتون رو تصحیح کنید. شما مثل این میمونید که میبینید توی خیابون یه اتومبیلی داره حرکت میکنه، یه هواپیمایی در آسمان داره حرکت میکنه، میگید آسمان هواپیما داره حرکت میکنه، اتومبیل داره حرکت میکنه. خیلی که عالم باشید و فیزیکدان باشید و اینا مکانیک خونده باشید، میگید این ماشین که حرکت میکنه در اثر چیه؟ میگید بنزین در اونجا تبدیل به ایجاد انرژی میکنه و انرژی تبدیل به انرژی حرارتی تبدیل به مکانیکی میشه و باعث حرکت میشه. این دیگه نهایت علم است دیگه. اما یه حساب دیگری هم هست و اینه که پشت رول اینجا یه انسانی نشسته، اون پا میذاره روی گاز، این ماشین رو به حرکت در میاری، اون مقدمات هم اون هم انسان هایی ساختن مرتب کردن. الان هم که داره حرکت میکنه یه انسانی نیست، شما نمیبینید هواپیما، یه خلبان اونجا داره هواپیما را میبره، شما میبینید یه جسمی تو آسمان داره حرکت. همه عالم عواملی داره در طول هم، همه سر جای خودش، یه چیزی که شما نمیبینید غیب است، هنرتون به اینه که اونا بشناسید. بدانید که پشت این پرده ها، پشت این حلقه های زنجیر، سلسله جنبانی است. شما یک حرکتی یه حلقه زنجیر رو میبینید، خیلی هنر کنید ببینید اون حلقه بالایی که حرکت کرده اینم حرکت کرده. چرا این حلقه حرکت کرد؟ چون حلقه قبلی حرکت کرد. اما باید ببینید این زنجیر در دست کیست؟ سر سلسله این زنجیر به دست کیست؟ ما آفریده شدیم برای اینکه به این سو حرکت کنیم، طوری بشه که دائما در هر حالی دست خدا رو ببینیم اونجا، هیچ آنی غافل نشیم از اون. حتی اون وقتی که داریم حرف میزنیم، خدا همچه بنده هایی داریم در همه حال حرف زدنشون توجه دارن به این که کسی هست که این قدرت حرف زدن رو بهشون اعطا می‌کنه و این سخن رو به دهنشون میزه. وقتی نمرود از حضرت ابراهیم پرسید این خدایی که تو میگی کیه؟ گفت الذی یطعمنی و یسقین، اون خدای من اون کسیه که غذا به من میخوراند، آب به من مینوشاند. نگفت آب خلق کرده که من بنوشم، و یسقینی، غذا را به من میخوراند، آب را به من مینوشاند. وقتی مریض میشم او مرا شفا میده. یعنی حضرت ابراهیم معتقد بود که دارو اثر نداره، معتقد بود که غذا خوردن تأثیری نداره، چه گندمی باشه، چه آردی بشه، چه نونوای نون بپزه، چه نپزه، اینا هیچ تأثیر وجود عدمش مساوی است. مسلمه ابراهیم میدونست. حالا جالبه اون داستان رو من چند بار نقل کردم که حتی حضرت موسی مریض شده بود، خدا گفت باید برید دکتر، به فلان دارو را میده استفاده کنید تا خوب بشی. خودش رفت دارو را استفاده کرد، خوب نشد. گفت خدای ما خوردیم و دوا خوب نشد. گفتم باید برید دکتر. او اسباب را قرار داده، ما باید از این اسباب استفاده کنیم، اما باید بدانیم اون دستی که پشت این اسباب، به این اسباب اثر می‌بخشه، وجود همه اینا به اراده اوست، اون دست رو ببینیم، با او آشنا بشیم، اعتمادمون بر او باشه، از کسی دیگری جز او نترسیم. این رو در طی مراحلی می‌فهمیم، به این سادگی اول آدم نمی‌تونه. خیلی کم کم باید فکر بکنه، عقلش تکامل پیدا بکنه، خدا نورانیت بهش بده، کم کم بفهمی چجوری میشه که همه این کارها با اینکه خودش میکنه، خودش هم مسئولش هست، جبری هم در کار نیست، اما در این حال کار خدا هست. فهمیدنش آسون نیست. خدا هم برای ملاحظه میدونه چی خلق کرده. اینا رو در طی یک مراحلی میگه. اول میگه هر کاری میکنید خدا میداند، بعد میگه اینایی که انجام میدید تو یک کتابی نوشته است. خب تا اینجا هنوز قبول کردنش آسونه. خب من یادم بدونم که شما فلان کاری را میکنید، خب این باعث نمیشه که کار از شما صادر نشه، این کار من باشه. خب من میدونم شما چه میکنید، خب شما میکنید. خب اول این شعاله قبول کنید که خدا میدانه، بعدش قبول کنید که دانسته‌هاش فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا، در یک کتابی نوشته شده است. این همونه که لیب سرنوشت نوشته شده. ما اصحابکم من مصیبتن، بله یادم رفت، میخواست صلوات بفرستید که ثواب داره. اللهم صل علی محمد. بله به هر حال اون آیه ایست که در سوره حدید چند بار دیگه هم خوندم تا؟ نه غیر از این که بله و ما اصابکم من مصیبت فب ما کسبت، نه اونم یه آیه دیگه. بله همون جلوتری چیه؟ و ما اصابكم من مصیبت فی الارض ولا فی السماء ولا فی انفسكم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. پیری از دیگه. بله هر مصیبتی به شما میرسه قبل از اینکه اون تحقق پیدا کنه، عینیت پیدا کنه، تازه اونش هم میگه نبرأها، ما اون را ایجاد کنیم. قبل از اینکه اون را در عالم عین ایجادش کنیم در یک کتابی این مضبوطه. چرا این کارو میکنیم؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. اینا قبلا نوشته شده، بتونم میگیم که اینا نوشته هست، من خیلی نه از خوشایندها سرمست بشید نه خیلی از مصیبت ها ناراحت بشید. وقتی میدونید بالاخره این مقدر است، نه خیلی شاد میشید که چرا وقتی شد اون که دلخواهتون بود، نه وقتی خلافش میشه خیلی ناراحت میشید. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، خیلی متاسف نمیشید، غصه‌دار نمیشید از اینکه چرا یه چیزی از دستتون رفت. ولا تفرحوا بما آتاكم، وقتی خدا می نعمتی می ده خیلی شاد نمیشید. حالا این چیزی در خود قرآن اومده، منظورم اینه که تدریجاً خدا می داند اون دانستشون نوشته و اون چرا که واقع میشه، خواسته که واقع بشه، مشیت خدا هست، اراده خدا هست، حتی اندازه گیری کرده. تقدیر یعنی اندازه یه چیز رو تعیین میکنه. باز این تا اینجا هنوز برادر سختی است فهمیدنش. بالاخره چیزی بگن یه خونه ای رو مثلا امکاناتی فراهم بشه نقشش هم بدن به شما بگن باید طبق این نقشه بسازی، باز خودتون میسازی، نقشش رو تعیین میکنن برات. تقدیر همون تعیین نقشه یه کاره، حد و حدودش رو تعیین. اینی که میخواد این حرفی که میخواد بزنید از دهنتون در میاد، با کدوم هوایی، با چه شرایطی، با چه انرژی که دارید شما صرف میکنید، حد و حدودش چیه، اینو تقدیراتش تا میرسه به اونجایی که عینیت خارجی بیان میکنه. همه اینها تحت اراده خداست، هیچ کدوم از اینا بی اذن خدا، بی اراده خدا واقع نمیشه. اونتا خدا خواسته که شما کار را با اراده خودتون انجام بدید، شما آزاد داشت، آزادی داشته باشید، اختیار داشته باشید. در افعال طبیعی خواسته نه، این کار را به نیروی طبیعی انجام میگیره، اینجا اراده و اینا دخالتی نداره. اونجا اونجوری خواسته، در افعال شما خواسته که از مسیر اراده و اختیار خودتون را ببینید. حد و حدودش هم تعیین کرده. حالا چند جور حد و حدود داریم؟ اونا هم در روایات اینا برای بیان شده مطابق فهم ماها در مراتب مختلفی. خب من و شما در ایران زندگی میکنیم، این تقدیر ما بوده که در ایران باشیم، در آمریکا نمونیم، در استرالیا نمونیم. نطفه ما از فلان غذایی به وجود آمده، این در اختیار ما نبوده دیگه، مقدر این بوده که ما از فلان غذایی نطفه ما منقید بشیم. در فلان رحمی جا بگیره و الی آخر، تا میرسه این کارهایی که انجام میدیم، کجا درس بخونیم، پلوکی، مگه استاد ما خلق میکنیم، مگه مدرسه رو ما میزدیم، اینا فراهم شده به وسیله از مخلوقات خدا و همه اینا منتسب به خدا هست. بنابراین هر چه در عالم هست انتصاب به خدا داره، یا بیواسطه، خدا بیواسطش که ما نمیشناسیم، اینایی که ما میشناسیم همش وسائط داره، 10 تا 50 تا 100 تا 1000 تا واسطه داره، اما همه این واسطه ها حلقه های برای تقریب به ذهن میگن، بلا مطلب از این بارده مثل حلقه های یه زنجیری میمونه، سر سلسله به دست اوست، او وقتی سر زنجیر حرکت میاره این حلقه ها میجنبه، تا اون سلسله نجنباند این حلقه ها به حرکت در نمیاد. اگه آدم این معرفت رو پیدا کرد، خدا رو همه جا حاضر میبینه، اون وقت دیگه در مقابل کسی نه خضوع میکنه، نه تملق میگه، نه از کسی میترزه. آمریکا خرکیه، کسی دیگه خرکیه، برای خودش هم چیزی ارزشی قائل نیست. اگه این کاری میکنه به توفیق خداست، هر کار عبادتی هم بکنه تازه خودش رو بدهکار میدونه میشه خدا، که خدا رو تو توفیق رو میمنده، چطور من شکر این نعمت رو به تو بجا بیارم؟ این حالت بنده ایست خدا پسند، خدا دوست داره بندهش اینجوری باشه، یعنی بفهمن حقیقت رو، از پشت این پرده ها اونا رو ببینن. یک روزی همه اینها رو عیان خواهیم دید و برزو لله جمیعا، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. حالا هم مال اوست، منتها ما نمیدونیم. اون وقت که عوض نمیشه مالکیت، مالکیتی که مال خدا نیست، بعد خدا میخره عالم میشه مال او، مالش هم مال اوست. لله ما فی السماوات و الارض، لله ملک السماوات و الارض، مگه حالا نیست؟ اما اون روز که ظاهر میشه لمن الملک اليوم، ببینید کیه مالک هستی، جوابش لله الواحد القهار. اون روز مسلمان و کافر همه خواهند دید، همه خواهند دید، فهمید. ربنا ابصرنا وابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. کلا، دیگه گذشته بازگشتی نیست. اون وقتی که باید خودتون بفهمید، فهم اختیاری بود، ایمان اختیاری مطلوب بود و عمل اختیاری، حالا دیگه جبری است، شما اختیاری ندارید که انکار کنید، عیان همه چیز. کمال انسان اینه که حالا که غیب است اون حقایق براش، ایمان به غیب داشته باشید. هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. هرچی این ایمان قوی تر باشه به خدا آدم نزدیکتر میشه. حالا به کجا میرسه که خدا پرده ها هم رو گاهی لااقل برای بعضی از بندگانش حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، اونا دیگه مال خیلی بندگان ممتازه، ولی امکان داریم، محال نیست. ما باید این مسیر رو طی کنیم، قدم به قدم سعی کنیم یاد خدا باشیم، دست خدا رو همه جا ببینیم، بر او اعتماد داشته باشیم، برای او شریک قائل نباشیم، بدونیم تدبیر عالم به دست اوست، تقدیر عالم به دست اوست. ما در یک شرایط محدودی این است که حالا اراده می کنیم ما بخوایم یا نمی کنیم. صف نماز جماعت که تشکیل میشه، مگه من درست میکنم نماز جماعت؟ مگه مسجد رو من ساختم، امام جماعت رو من ساختم، در مردم اراده ایجاد کردم که جمع بشن صف نماز تشکیل بدن؟ من مواجه میشم با یه صحنه مقدری، حالا از من اونی که هست اینه، تو اقتدا میکنی یا نه، نماز میخونی یا نه، این اراده من، این کار من، اینجاست که من باید جوهر خودم رو نشون بدم، کدوم رو انتخاب میکنم؟ اما مقدماتش همه چیز از اوست، همه اسباب و وسایل از اوست. هنر ما اینه که بفهمیم که از اوست و اوست که تدبیر میکنه و اوست که قدرت ها در اختیار اوست. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. خب اگر از این علم و معرفت آدم برخوردار بود، اون وقت وقتی زحمتی کشید چون وظیفه‌اش بود، کارگر بود، کشاورز بود، معلم بود، مدیر بود، رئیس جمهور بود، هر کسی هر چه در هر پستی از وظیفه‌اش هر چه بود انجام داد. حالا امروز ظهر سر سفره ناهاری آماده شده، یا نان جویست یا نان گندمیست یا پلویست یا هفرنگ پلو هست و هر چه هست دیگه. اینی که اسباب الهی و تقدیرات خدا اینا رو فراهم کرده، آیا من به این قانعم یا نه؟ قانعم چون مردم میگن خیلی خوب آدم قانع باشه؟ نه، چون میگه خدا دوست داره که من به اون چه برام مقدر کرده قانع باشه، تقدیر او را بپسندم، راضی باشم، بدونم او کارش حکیمانه است، او اشتباه نمی کنه، او خیر منو میخواد، او دشمنی با من نداره، او دشمنی با هیچ که نداره، مگر کسی ابتداعاً با او دشمنی کنه او پاداشش کیفرش را بده. اگه آدم این معرفت رو پیدا کرد، اون چیزایی که براش میسر میشه خیلی با طیب خاطر میپذیره. مریضم شد، مریضیشو میپذیره. سلامتم بود، سلامتیشو میپذیره. این قناعت با اون قناعتهایی که تو علم اخلاق معمولا تو کتابای اخلاقی میگن، تو این دو عباسی تفاوت قیمت داره. اون قناعتی است که به خاطر اینکه مردم خوششون میاد تعریف آدم میکنن، آدم به قناعت میکنه، چون عقلا دوست داره مثلا. این قناعت هست چون خدا دوست داره. همون تفاوتی که بین یک انسان هست با خدای انسان ها، بین این دوتا قناعت این اندازه تفاوت داره. دین میاد اینجور ارزش برای ما و برای افعال ما ایجاد میکنه. حالا گیرم کسانی با هزار زحمت اومدن اخلاقشون را طبق دستورات علمای اخلاق اصلاح کردند و تهذیب نفس کردند و اخلاق فاضله کسب کردند، اما همه اینها در مقابل اینکه آدم دلش بخواد اونجوری که خدا دوست داره اونجوری بشه، همه اینا رنگ میبازه. علی میگه شیعه ما قانع بالذی قدر له، قناعت میکنه به تقدیر الهی، نه هرچی میسر شد، به ما تیسر له. تعبیر قانع است به اون چیزی که خدا براش مقدر کرده و چون خدا مقدر کرده او اونو دوست داره و خوشش میاد و رضایت داره. امیدواریم به برکت اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین خدا شمعی از این معرفت ها به ما هم مرحمت کنید.